بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در عفونت‌های ادراری بود. علیکم السلام. به امروز که روز یک شنبه مطابق با 12/10/89 تو بحث عفونت دستگاه ادراری، علیکم السلام، بحث تکمیلی مثلا عفونت بیماری سوزاک، امروزی ها میگن گناره، میتوان با میوه درمانی، یعنی علیکم السلام، با مصرف هر روز یک لیوان آب انگور تازه درمان کرد. پرانتز باز، کتاب میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان. این یه مطلب که از قبل مونده بود نگفت. یه بار دیگه میشه عفونت های ظاهری پایین تنه رو با علیکم السلام با پماد 1% چشمی که به نوک آلت روزی 1-2 مرتبه مالیده شود که چسبندگی ابتدای آلت از بین رود و رفلکس ادرار نشود و همچنین سوختگی پای کودکان پوشکی با پماد 3% که ضد سوختگی پای کودکانه، زیرا دستشوی کوچیک که بول و ادراره اوره آمونیاکش پوست رو تخریب میکنه، لذا تونتون باید پوشک بچه رو عوض کرد. بعد که تمیز شد با این پماد 3% ضد سوختگی پای کودکان میزنی، 1-2 روز که زدی خوب میشه. بعد دفعه های دیگه پوشک بچه رو تونتون عوض میکنی، بعد که خوش کردی، تمیز کردی با یه آبجوش ولرمی، هم تمیز کردی هم خوش کردی، بعد پودر بچه لای کشاله های پاش، کشاله ران، اینا دیگه تکرار نمیشه سوختگی پای بچه. این تکمیلی بحث دیروز بود که یادم رفت خدمتون بگم. مباحثه امروزمون عفونت های قارچی پوسته، در رابطه با این مطلب میشه تحقیقات بعضی دکترا رو مطالعه کرد. اصلا کتاب قارچ‌شناسی هست، 100 و خورده‌ای صفحه، اونو میشه مطالعه کرد. همچنین از دکترای با تجربه، از علم و تجربه سعیشون استفاده کرد. مثلا دکتر راد متخصص پوست و مؤسس دانشکده پوست و مو در مشهد مقدس، یا خانم دکتر سیمین طلایی متخصص پوست و مو. بله اینم در مشهد احمد آباد اول عارف. یا متخصص پوست و مو خانم دکتر لیدا زیایی قبل از چهارراه خواجه‌ربیع به طرف عبادی که میریم. حالا مثال زنم ها چند تا نقطه بزنیم. بله بله مثال زنیم مال پروستا یار محمدی هم میتونیم بله که بالا داروخونه رضاست. به شما عرض شود که حالا مباحث خودم من خواستم برای تحقیق و پژوهش ها منظورم این مباحث خودمون عفونت های قارچی پوست که بر اثر موجوداتی شبیه مخمر بر روی پوست مو مثل موی سر ناخون ایجاد می شوند. این قارچه روی مو روی ناخون روی پوست ایجاد می شوند. پوستی خشک خشکی پوسته. بعد اینا شبیه مخمره شبیه مخمره یعنی مخمر نیست قارچ. بر اساس محل و نوع این عفونت های حاصل از قارچه پوست یا مو یا ناخن یه ویرگول بذار بیماری های قارچی اسم های مختلفی پیدا می کند. نقطه بزنیم. شیوع عفونت های قارچی یک در اثر تماس نزدیک با افراد مبتلا دو استفاده از لباس یا حوله یا شانه یا لیف چند تا نقطه بذار فردی که مبتلا به قارچه. قربون این اسلام برم با این چهارده معصوم خوبش و سنت رسول الله حسنش که در روایات و السنه مشهوره. ثلاثتون این دو مصرعش بنویسیم ثلاثتون شبیه شعره ثلاثتون لیس لها اشتراکن. مصرع دوم المشط با ت دسته دار المشط والمندیل المندیل والمندیل و والمسواک. حالا نظر شعری بدیع علم بدیع محسنات شعریه ثلاثة ليس لها اشتراك المشط والمنديل والمسواك. بعد اینجوری بخونم من یه بار قوم بودم و جادشم سیوتی درس میدونم رفتم تو فاز علم بدی که سرم از کتاب بلند کردم دم طلبه همه جوجو حواسم نبود داشتم بستم که تقنی میخونم. حالا دوباره سلام تغییر خدا رحمت کنه شیخ عبدالحسین مجتهد محدث منبری بودن ادس سال مرحوم شد خدا رحمتش کنه. ماشاءالله صدای عجیبی داشت چه عربی چه فارسی شعر میخونه برای اهل بیت بعد بعضی وقتا عمدن خود شعرش به هم میزد، میگفت تقنی نشه، خیلی احتیاط میکرد، خدا رحمتش کنه.
حالا
این آجا پوستش خشکه، آجا باید پوستش مرطوب نگرد با آب خیار، با پماد مانا. حالا ما تو قار چه پوستیم که بله احسن وازنین قدیمی ها بود، اگر قدرد چربیش ترشح نمیکن. پس خشکی پوست گاهی از عدم رطوبت، گاهی از عدم چربیه. وازلین اونجایی که چرب اصلا نیست، اشکال نداره، ولی مباحث ما تو عفونت قارچی پوسته یا مو یا ناخونه. مناطق یا سرخط، مناطقی از بدن که قارچ پوستی در اون مناطق شایع است. یک، کشاله ران. دو، تنه. سه، لای انگشتان پاها. چهار، در سر، چون هم عرق میکنه هم مو هست هم گرد و خاک هم دود، همین رو حساب کن. پنج، صورت. گاهی تو صورت بعضی هم میدن. من دو سه شب قبل مسجد ابوالفضل که بودم، یه حاج خانومی که اومد سوال میکرد، پیر زنی بود، اینجاش حاج آقا جای ابرو و این قسمتش قارچی شده بود، همینطوری اینقدر با این ناخوناش خوانده بود این ابروش کنده شده. اشتباه عمو، چون زیر ناخونه هم باکتری و قارچ داره، نباید اینجوری بخارونی. بعد دست بشوری اذیتت میکنه خارشش، دست خوب میشوری ناخونات کوتاه. حالا با کف دست اینجوری میخاره، نه با ناخون، و حالش بدتر شده. یه واسهش توضیح دارم. این مال صورت. چند تا شد تا حالا عمو؟ چهار تا؟ یک، دو، سه، چهار، پنج تا. ششم، زیر بغل ها، به اصطلاح روایات ابطین، ابطین با ت دسته دار، زیر بغل ها. هفتم، زیر پستان ها. حالا مردا پستونشون عادیه، اما دختران و زنان یکم برجسته، زیرش یکم خالی شیب میاره، لذا عرق که میکنن مثلا اینها، این زیرش حالت قارچی میشه. درست مؤمنان؟ اینم زیر پستان ها. بیا سر خط. در درمان عفونت های قارچی، یک، شامپوی سلنیوم سولفاید، سلنیوم سولفاید. دو، از کرم کلو تری مازول، کلو تری مازول. سه، تری مازول بازه زنبوری. سه، از لوسیون میکو نازل استفاده می شود. انشاءالله بحث عقیمی اینها رو مفصلا فردا به صورت کامل بیان میکنیم. اما امروز مؤمنا تو بحث عقیده، تهذیب نفس و خداشناسی و ولایت شناسی، تکمیل بحثای دو روز قبل. بفهمه آفرین، اصلا جدا جدا گاهی بینی قارچش پیشرفته است، دو تا از این سه تا. گاهی بینی شرایط خاصه، هر سهش دکتر میگه، ولی در شرایط عادی یکیشه میگه. حالا دیگه باید بره پیش آفرین احسن احسن بر. ولی میگم اولش باید پیش این متخصص پوست و مو بره، نوع قارچ بررسی بشه، نام بیماریش گفته بشه، و بعد داروی مورد استفاده تجویز بشه، اونم با چه دوز مصرفی، چه مقدار مصرفی، به چه مدت. این همه باید اون متخصص پوست و مو خدمت شما بگه. ما دو روز مؤمنا مباحثه کردیم. در چی؟ در اینکه خدای متعال با علوم مختلف، بعد موجودات و مخلوقات با صحبت کردیم تا رسیدیم به این مطلب. حالا یادداشت بفرمایید. تو روایات شیعه داریم اول ما خلق الله عقل، گرچه روایات دیگه هم در موضوعات دیگه داریم. لذا گوییم طبق اون روایاتی که فرمود العقل و نورون، العلم و نورون، و طبق ادعیه و دعاهایی که میگه درخواست کنید از خدا نور العلم، نور العمل، چند تا نقطه بذار، از همه اینها یک مطلب مهمی استخراج می شود و آن این است که عقل چون نور است، از امور نورانی لذت می برد. از امور نورانی لذت میبرد، مثلا از ذکر و یاد خدا لذت میبرد. سبحان الله، لا اله الا الله، از تک تک 14 معصومین لذت معنوی میبرد، از یاد و خاطره این بزرگواران و از فضائل و مناقب و علوم اهل بیت عصمت و طهارت لذت میبرد. یعنی نه تنها کسب فیض به نوع علم و حکمت و معرفت می کند، بلکه با خدا و با 14 معصوم انس می گیرد و از این انس لذت معنوی واقعی می برد. سرمست مست می شود، مدهوش جلال و جمال و خدا و مدهوش تجلی کامل خدا بر روی زمین که امام معصوم است، لذت میبرد. لذا گوییم بالاترین جایگاه انسانیت، آدمیت و ایمانیت عقل انسان است، عقل مؤمن است. این درست تره از نظر روایات، عقل مؤمن است. چون غیر مؤمن عقل نداره، فکر داره عقل نداره. بعضی از حجج اسلام مثل حجت الاسلام محقق کیانی
بله. فکر داره عقل نداره.
آفرین. نه چون روح الایمان کی داره؟ آفرین. العقل معابد به رحمان و اکتسب به الجنان. همه رو که رو هم میریزی یعنی مؤمنین و مؤمنات عقل دارن، غیر اونا فکر دارن. حالا باید فکرشون رو درست استفاده کنن میشه فکر خوب، بعد استفاده کنن میشه فکر بد. درست شد آقا؟ میشه انسان خوب انسان بد. نه میخوام بگم تو قرآن هم که نگاه میکنی اینا با هم فرق میکنه. مثلا قرآن میفهمد افلا یشعرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون. اینا با هم مترادف نیست، اینا با هم فرق میکنن، افرادش هم با هم فرق میکنن. درست شد محمد؟ خب حالا این آقای حجت الاسلام محقق کیانی از مرحوم فقیه محدث فیلسوف بزرگوار سبزواری که علاوه بر این که منظومه سبزواری هست، در شرح الاسماء، در شرح الاسماء محقق سبزواری میفرماید، کتاب اسرار الحکم هم داره، وقت تو شرح الاسماء میفرماید، این عبارتش خیلی قشنگه، چی فرموده؟ ما سه چیز داریم. یک، از نظر علم کلام ها و فلسفه الهی و عرفان عملی همه از سه چیز خارج نیست. از حیث بحث عقلی، یک، یا بوده، یک بود پرانتز باز مساویس با خدای متعال جل جلاله الله تبارک و تعالی، این بود پرانتز ببن. دو، نبود، نبود پرانتز باز مساویس با عدم مطلق مساویس با ممتنع الوجود پرانتز ببن. ممتنع الوجود تو اصطلاح علم کلام میگی، عدم مطلق تو اصطلاح فلسفه میگی، نبودم اصطلاح خودم بحث محاوره. سه، نمود، نمود نمیگی نمود یک چیز، نمود پرانتز باز مساویس با ماهیات ممکنه مساویس با شی از عدم به وجود آمده به اذن خدا مساویس با مخلوق پرانتز ببن. من خواستم این فرمایشه هم حجت الاسلام کیانی بر اساس فرمایش محقق سبزواری ملاحادی سبزواری خیلی الفاظش قشنگه، همین سه کلمه بود و نبود و نمود، بود خداست که هستیه و هستی بخش، علیکم السلام، نبودم که ممتنع الوجوده که شریک الباریه ممتنع الوجود، و نمودشم که تمام مخلوقاتم که خدا از ظرف عدم درشون آورده و خلقشون کرده، هستیشون عارضیه، یه روز هم هستی ازشون میگیره. پس میشه ممکناتی که فعلا واجب الوجوده بالغیرم، هر وقت خدا بخواد ازشون میگیره. میخواستم اصطلاحات یکم توضیح بدم روایتش قبلا گفتم. حالا دنباله بحث بیاین بحثای دیروز که حفظی گفتم حالا تکمیلی بنویسین مؤمنا، فقط نوشتم. در عالم یک صفحه دو طرفه جا داشته باشین. در عالم غیر از وجود چیزی نیست که وجود را تعریف کند. علیکم السلام، خوش آمد. در عالم غیر از وجود چیزی نیست که وجود را تعریف کند. وجود از طریق ما درباره وجود خودش صحبت می کند. لذا وجود درباره خودش از زبان ما خودش را تعریف می کند. منشأ هر چیزی هست، یه ویرگول بذار، هستی پرانتز باز مساویس با وجود پرانتز ببند است. سوال: پس خود وجود چیست؟ پرسش تعجب. تو جواب: وجود در پرده قفلت بشری بوده و هست. تمام توجه بشر به موجود است. و از وجود غفلت کرده. حرفا رو گم نکنین، حرف دیروز هم گم نکنین. انگشتام ببینین عمو جان. اجابه نیست. علم و معرفت. گاهی علم و معرفت حسیه و تجربیه، گاهی علم و معرفت عقلیه، گاهی علم و معرفت شهودی و حضوریه. بشر فعلی ها به خاطر اومانیسم و کاپیتالیسم و فمینیسم و همش مؤمنا تو همین حس و تجربه است. یک سوم علم داره، دو سوم دیگه نداره. پس هم از بحث عقلی ناب، هم از حضور و شهود اصلا نمیفهمه تا بخواد انس با خدا بگیره. تا اول بهش خدا رو نشون بده که همه جا وجودش از حیث علم، حکمت، قدرت و مانند اینا جاری و ساریه، حتی در تک تک سلولای بدنش. اما این نگاهش فقط یک سوم علمه. میبینه نمیفهمه. یعنی هر مخلوقی هر مصنوعی میبینه قشنگم میگه از نظر ظاهری پیوند مولکولیش اینجوره، من چیه چگالی موادش اینجوره، عناصرش اینجوره، اما نمیفهمه این مخلوق رو تو آفریدی یا خود به خود به وجود اومده. چطور یک میز رو نمیگی خود به خود، دنبال صانعش میگردی؟ و این سلول چی این همه متخصص و فوق تخصص در نانو تکنولوژی و سلولای بنیادی؟ آخه میگه کورین شما؟ بسرش به کار میندازه، بصیرتش به کار نمیندازه. که دل هر ذره بش کافی آفتابیش در میان ببینی. قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا همه جا واضحه. اصلا بدیهی الوضوح، از اون بدیهی‌تر ما چیزی نداریم. اما چون غفلت کرده از عقل ناب، لذا عبادت خالصانه خدا نداره، حضور نداره در محضر خدا. خدا تابش داره، الله نور السماوات و الارض، تو یه جزقلی نسبت به کل هستی یه سر سوزن هم به حساب نمیای. حالا الله نور السماوات و الارض، سماوات پیشکش، عرض به این وسیع و این همه چیز هست، اونا هم پیشکش، حالا تو یه فرد تی این عرض، اصلا به حساب نمیاد آدم. رسول مؤمنا حالا بر همه چی تابش داره، درخشش داره، علم خدا، حکمت خدا، قدرت خدا، رازقیت خدا، هر چی دوست داری بگو، این صفات ثبوتی. این حاج آقا چون حضور نداره پشت به نور وایستاده، فقط این یک سوم نگاه میکنه، میگه هر چی که خودم حس کردم یا تجربه کردم، این تقصیر خودش هم، اگر سمت و سو و جهتش خدایی بودن اینه متوجه میشه. تو پرده قفلت بشر بوده و هست و اکثرش خواهد بود، یعنی اکثریت مردم اینجوری هم. اما زرنگی 124 هزار نبی و رسول و مؤمنین و مؤمنات چیه؟ رو به سمت نورن، از هر سه رتبه علم برخوردارن. حرف هم تصاحب شد عمو جون؟ دارم بحثات جمع جور میکنم از قبلنا و بعدنا اینا. حالا دوباره بیایم منطقی و اصولی و فلسفی و عرفانی بگیم، همین ها یه سه خط هم اینجوری بریم سعمو. همین ها رو خوندین ها، میخوام ذهنتون اینه یه دوغی که میریزن تو مشک، این من این تکون میدم کره میگیرم، ها من ذهنتون ما اینجوری کنم کره بگیر. بیاین سر خط. مفهوم وجود، یه ویرگول بذار، قدر مشترک بین موجودات است ولی خود وجود نیست. شما عمو جان الان دست اشاره به این میز میکنی، میگی میز اینجا هست، با این باصرت حس بینایی این میز رو میبینی، این میز چی عمو؟ مصنوعه، یه نوع مخلوق سازشیه. این تو خارج هست، اما مفهوم این میز و مفهوم موجودیتش تو ذهنت، اما اون وجودش کجاست؟ هستی. این تازه تو موجودات. حالا این موجودات مؤمنا واجب الوجود بالعرضن، واجب الوجود بالغیرن. میز نبوده بعد میز شده، فرش نبوده بعد فرش شده، توی زیایی نبودی بعد زیایی شدی، یه روز هم نیست میشه، بین دو عدمی همون دیگه فیگور گرفتن نداره. درست شد؟ حالا وقتی وجود خودت رو، وجود رو نمیفهمی که وجود خودته، میخوای وجود خدا رو بفهمی. حرف هم میگیرین چی میگم؟ وقتی میگیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه بار همین مثاله عادی میزنیم، دست نگاه کن، چشم نگاه کن، گوش نگاه کن، پی به خالقت ببر، اینا اشکال نداره. اما تو بحث هستی شناسی، شما هستی نمیتونی بشناسی، وقت میخوای خالق هستی بشناسی. شما تو ادراکاتت همش مفهوم وجود رو میشناسی، مفهوم وجود. مفهوم وجود با منطق فرق میکنه، منطق با ذات فرق میکنه. حرف ها میتونستیم بگیرین چی میگم؟ به وجود، دوباره دنبالش، به وجود مستقیما نمیتوانی اشاره کنی، به وجود مستقیما نمیتوانی اشاره کنی، ولی خود وجود میگوید هستم. شما میتوانید به موجود اشاره کنید. لذا گوییم با زبان حضور، با گوش حضور، با چشم حضور می توان به وجود رسید. حالا فرمایش امیرالمومنین بنویس: من خدایی که نبینم نمی پرستم. این منظور چشم حضوریه، نه چشم حسیه، نه چشم عقلیه، چشم حضوریه. به اصطلاح عرفان چشم برزخیه، یعنی این سومیه. خب معلوم شد آقا حسی و تجربی نیست، عقلی و استدلالی نیست، این چشم و گوش، این زبان حضوریه، یعنی هر لحظه خودشو در منظر و مرآی خدا میبینه. یا مثل اون جوان گفتن آقا این خیلی زرد و زار شده، این چجوری شده؟ بعد پیغمبر فرمود بیا جوان ببینم چرا این حال روز شده. گفت آقا من بهشت و جهنم رو میبینم، بهشت و جهنم مخلوق خداست، همیاله هست. با چه چیز میبینه؟ با چشم برزخی، با چشم حضوری، که انهو هو. این اینجوری میبینه. حالا از شما عقلا سوال میکنم، این میاد فکر بد کنه؟ این میاد تعقل نابجا کنه؟ اصلا ممکن نیست. تا چه برسه بخواد حس و تجربه شو نابجا به کار ببره. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ خب این مال اتیک. پس به وجود شما نمیتونید مستقیما اشاره، شما به موجود اشاره میکنید، به دیوار، به میز، به شخص، به اشخاص علیکم السلام، اما به وجود که هستیه نمیتونه اشاره کنه. اونجا خودت و همه علیکم السلام، خودت و همه موجودات، مخلوقات، مصنوعات رو، اصلا همه رو در منظر و مرآی خدا میبینی. علم یعلم بأن الله یرا. آیا دقت نمی کنی که همه چیز در منظر و مرآی خداست؟ ان الله، حالا یکی از اونا، ان الله بصیر بالعباد، یک سر سوزنش همون، خیلی مخلوقات داریم، حالا یکیش هم عباده. پس اگر عباد توجه معنوی داشته باشیم به حضورش، میل و شوقش به خدا میره بالاتر، به وجودات نورانی که 14 معصومینن میره بالاتر. حالا میگه یا انیس المستأنسین، یا غیاث المستغیثین. دیگه وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، هرچی قدرت هست، نیرو هست، امکانات هست، عزت هست، هرچی میخوای شما بگو، بعضیش اصلا قابل تصورت نیست، چون اصلا نسبت بهش علم نداری تا بخوایی درخواست از خدا کنی. همه نزد خدا هست دیگه، تکیهگاهت غیر خدا کسی دیگه نمیشه دیگه، توسلگاهت توسل به کسی نمی کنی مگر چهارده معصوم که واسطه های فیض الهی هم، انوارن به عرشهی محتقین. علاوه بر این که کلامشون نوره، چرا کلامشون نوره؟ چون زبانش زبان شهودی و حضوریه، هم درک کلام خدا میکنه، چون قرآن نوره، هم درک جلوه خدا میکنه، چون الله نور السماوات و الارض، لذا میشه یگانه تجلی جامع و آینه تمام نمای صفات الهی که مظهر و مظهر اون صفات معصومه. حالا مؤمنین عاقل توسل به این معصومی دارن که یگانه تکیگاهش خداست و حتی نقش نگین انگشتری حضرت زهرا و علیهم فلیتوکل المتوکلون. وقت تو روایت بحار علامه مجلسی جلد 43 و کان نقش و خاتمها امن المتوکلون، کسایی که توکل واقعی به خدا دارن اینها در ایمنی فردی و اجتماعی هم، در ایمنی فکری و عقل هم، در ایمنی ایمانی و اسلامی و تربیتی و اخلاقی و عرفان فلسفه هر چی میخوای بگی، از هر حیث در ایمنی هم. چون در نور مطلق که افاضه میشه از جانب خدا به اندازه سعه وجودی و ظرفیتشون دریافت نور خدا میکنن، تلعلو درخشششون دریافت از خداست. عین الاقمار المنیره. نسبت به من و شما 14 معصوم شمس وجودن، عین الشموس الطالعه. نسبت به جهل بشر، غفلت بشر، فتنه‌های آخر زمان که هر فرد درس خونده را زمین میزنه تو تشخیص حق از باطل، شاخص شناخت حق معصومه. و النجم اذا هوا، اول سوره نجم، یا عین الانجم الظاهره، ستارگان هدایت 14 معصومه. دیدیم مؤمن آیه و روایت و عرفان و فلسفه الهی و علم کلام و یکم علم و اصول که بحث مطلق کردم، یکم بحث مفهوم تو بحث الفاظ علم و اصول، دیدی همه رو به چلونی میشه العلم و نکتتو العلم و نورو، دیدی همهش به هم ربط داره. وقتی که آدم از این شاخه‌های مختلف علوم حواسش پرچه، مثلا تکبودی فکر کنه یا درس بخونه، شروع میکنه میپره بین آقا، مثلا کلام خونده میپره بین آقا که فلسفه الهی خونده، مثلا فلسفه الهی خونده میپره بین آقا که عرفان الهی خونده، باز مثلا این یکی خونده میپره بین آقا تو چرا علم اصول خونده، مثلا حدیث خونده درایه خونده میپره به همه اینا، یعنی ظاهر حدیث رو میبینه. اما اگر تعقل میکرد، زبان، گوش، عقل و مانند اینها همه حضوری میشد، شهودی میشد، اصطلاح عامیانه چشم دلش باز میشد، میدید همه دعوا علکی، همه دعوای لفظیه، ترادفات لفظیه، همهشون دارن یه چیز میگن، این نمیفهمه، هی بینه این میپره، بین میگه مشرک و بین میگه کافر، رو چطه پرته چی هم یکی هموسته تون توضیح دادم خوب تصاحبشون مومن ها. خدای متعال که وجود به ذات، هست و وجود مطلق، یعنی از هر حیث قید نداره. حالا چنین خدایی واقعیت داره، همین خدای یگانه که صمد لا شریک له، مثل نداره، لیس کمثلی شی، این خدا که وجود داره واقعیت داره، هستیش سرمدیه، نه اول داره نه آخر، چنین خدایی مؤمنا هستی بخشه. حالا چه هستی بخشی کرده باشه، این نظام و آفرینش رو خلق کرده چه به هم بزنه همه رو مات کنه و معدوم کنه. بازم وجود خدا هست، واقعیت خارجی داره. گرفتید مؤمن چی میگم؟ لذا تو اون روایاتی هست خدا بوده ولم یکن شی، هیچی نبوده. روایاتی که داریم گاهی هم خدا هست معهو شیئون، یعنی مخلوقات رو خلق کرد، باز دوباره میخواد صحنه قیامت ایجاد کنه، همه رو میزنه در به داغو میکنه، ملکشه به من تو چه ربطی داره؟ تو یک لحظه این وره کشور میبینی سرمای سوزانه، همه دارن میمیرن، چقدر جا خراب میشه. این وره کشور گرمای سوزان، همه دارن لعله میزنن، جنگلاشون همجوری آتش میکنه، به من تو ربطی نره. الملکو ملکو، هر جور اراده و مشیت و حکمت و علمش تعلق بگیره همین جور عمل میکنه، چون فاعل مختار علی اطلاقه. به من و شما یه نیمچه یه مثقالی اختیار داد. حالا این تیکش چی شد؟ همون وجود عین خارجیت داره، یعنی واقعیت خارجی داره، چه عالم باشه چه عالم نباشه. لذا محقق سبزواری در منظومه میگه کنهو فی غایت الخفایی، کنه خدا، ذات خدا در نهایت خفاست، یعنی ذات خدا لا یدرک، صفات ثبوتیش هم لا یدرک، چون محدود نامحدود معنوی رو که نمیتونه درک کنه، چون ظرفش نداره، استعدادش نداره. مثل اینکه یک مثلا لیوان اینجا بذاری بعد بگی همه آب اقیانوس ها و دریا ها رو میخوام تو این جا بدم، خب جوجه این ظرفیت نداره، این ظرفیت یه پارچ هم نداره. نه ما تمام دریای اقیانوس رو اینجا بریم، ما حرف زنم حدی دارم، آدم که نباید لفاظی کنه. تو که از هر حیث محدودی، فقیر به ذاتی، از هر حیث علم، حکمت، حافظه، نیرو، توان، استعداد، هر مدل، عمر، جوانی، نوجوانی، از هر حیث ما محدودیم. کسی که محدود از هر حیثه فقیر به ذاته. حالا این میتونه ظرف غنی به ذات بشه؟ نه همونجور، ما وجود خدا رو با همه وجودمون احساس میکنیم، اما بخوای اشاره کنی به خدا نمیتونی اشاره کنی همون، چون محدود به زمان و مکان و اشیا و جاذبه و خیلی چیزهای دیگه هستی، به اصل وجود نمیتونی اشاره کنی، به مفهوم وجود اشاره میکنی. به فعل خدا که جلوه کرده، نمود پیدا کرده در مخلوقات اشاره میکنی. مثلا من دستم اینجوری میکنم، اشاره به درخت کردم. حالا قدرت و علم خدا و آفرینندگی خدا که خالقیت خدا هست، من اشاره کردم، به این اشاره کرد، به مخلوق اشاره میکنی که مخلوق نموده، معلوله، از اون پی میبریم به خالقش. انتم تزرعونه، تو سوره واقعه هست، آیا شما زراعت میکنید یا خدا؟ من و شما تخم زراعت میپاشیم، نشان میکنیم، اما کی زراعت رو میآفرینه؟ کی رشد میده؟ خدا. خاک زمین مال توه، من و شما یکم دستکاری میکنیم، مثلا کود حیوانی یا کود شیمیایی مثلا، اما خاک مال من تو نیست. اصلا کسایی که بت پرست میشن حاج آقا، اول عقلشونو به کار نمیندازن، بعد علم حضوری و شهودی که التماس دعا، اونم که هیچ نهاره، فقط میمونه یک سوم علم. میگه هر چیزی که خودم فهمیدم، حس کردم با این محسوسات پنجگانه، تجربه شخصی یا تجربه امثال من بود، همون علمه. خب تقصیر خنگی خودشه، این یک سوم علمه. علوم عقلیه چی؟ علوم حضوریه و شهودیه چی؟ اینا رو تعطیل میکنه، بعد حالا میشه مشرک به شرک جلی. حالا اینقدر بت پرست تو دنیا زیاد. یه خنگی بود. نه اونجا چک. یه خنگی بود. بعد به شما عرض کنم که این خنگا زیادن. بعد به شما عرض کنم که قرب و شرق اونجا خنگ. ببینید بعد این حالا میشه مشرک. گاهی مشرک به شرک جلی میشه. مثلا میگه بت لات و هبل و عزاب و یکی دیگه میاد مثلا گاو پرست میشه، یکی آلت پرست میشه، یکی خورشید پرست میشه. قبایل اینکاها تو کشور پلو آلت پرست، حتی تو هندوستان آلت پرست هم اکثرشون گاو پرست هم. نجاست خاره هست چی هست؟ حالا باز خنگای اروپایی مدرنیته، اصلا جنین انسان میخوره، بعد حرف از خودپرستی میزنه، حرف از اومانیست میزنه، حرف از فمینیست میزنه. این همه فرعیات کاپیتالیسمه. یعنی پول پرست هرزه، پول پرست هرزه. این کاریه که یهود شرور آخر زمان داره بین مردم انجام میده. حالا از شما عقلا سوال میکنم، با این پولش چی حس میکنه؟ با این حس لامسه؟ با یه حس باصره، با تجربه شخصی خودش یا دیگران دیده، همون تو همین ماده مونده، خیال میکنه کل علم بلده. حالا کل همین علم مادی هم بلد نیست. اگر مردم احمق نبودن چرا اکثریت طلا و ارز جان 80% دست 14 میلیون یهودی باشه؟ وقت مردم رو به یک مشت کاغذ پول نیکل اینا، بعد همینا رو هم ازشون گرفتن، یک کارت اعتباری دستشون میدن، کل دنیا اینه. میدونی یعنی چی؟ یعنی مردم همه حمالی یهود میکنن، هیچی هم تو دستشون نیست. دولت ها اعتباری هم. هر دولتی ساقط بشه عوض چه؟ پول رایج حس بشه، اندازه این کاغذ روستش ارزش نره. این کاغذ بری یه باقلی هم روستش نمیزه بده دست این بچه ها میزن، کاغذ باطله میشه. میخوام یهود بگم تو همین علم حسی و تجربی هم باز همه علم رو در اختیار بشر قرار ندادن، علم رو انحصاری کردن، تجارت رو انحصاری کردن، صنایع رو انحصاری کردن. وقت بشر غافل به جهلش افتخار میکنه، حتی همین یک سوم نداره. این نکبت و خصت و بدبختی به خاطر چی عمو جان؟ چون از نور خدا فاصله گرفت، از ولایت فاصله گرفته، پشت به نور وایساده، تو تاریکی جهل و قفلت میره، فیگور یک سوم علم میگیره. این یک سوم علم هم نداره، الکی خوش الاف. ببخشید بدون تقیه با شما حمزه، ما با مردم نمیشه حرف زد، بهشون بر میخوره. به اینا فکر کنیم مؤمنا. بنابراین ماهیت از اقسام وجود نیست، بلکه حد با حجیمی مشدد حد است، یعنی تعریف است. دارم منطق وسطون میگم، منطق سوری عملی. ماهیتش هم از فلسفه و علم و اصول، حرفا رو گم نه. لذا تعریف هست، ولی خود وجود، یه ویرگول بذار، ماهیت ندارد. ما نوکر شیخ انصاریم، این مکاسب که هست، یکی از راه میرسه میگه حج آقا شیخ انصاری اصالت الماهیتی، و یکی از راه میرسه میگه حج آقا اصالت الوجودی، نمیدونم آقای خوی آیت الله عظما این چنین، امام خمینی این چنین. بابا جم اصلا ماهیت وجود نداره، ماهیت حده، تعریفه. مثلا این شی دفتر برای من مجهوله، دفتر چیست؟ برای شما دفتر تعریف میکن. به جنس قریب و فصل قریب یا به جنس قریب و فصل بعید، به یک مرتبه، به دو مرتبه، به سه مرتبه، یا رسم تام، رسم ناقص، یا هر دو، عرض خاص و عرض عام. اقسام پنجگانه تعاریف منطقی که محدوده یک شیء مجهول رو برای من توضیح میده که بشه معلوم. درست شد؟ پس ماهیت و ماهیات وجود نیست، حد تعریف، یعنی معرف، یعنی قول شارح، ربطی به وجود نداره. حرفا رو گم نکنیم. پس به همدیگه که اشاره میکنیم، اشاره به مخلوقه، به مصنوعه، به مربوبه، به مقدوره، به مرزوقه. یعنی فقیر به فقیر اشاره میکنه. ضعف الطالب و المطلوب، آیه قرآن. و حالا همون مطلوبه، من ضعف الى قوت و من قوت الى ضعف، بازم آیه قرآن. تو چرخه زندگی یک انسان دیدی، تو چرخه زندگی انسان هم شدت و ضعف عین کلیه مشکک. دیدی چی شد؟ بس به خودم که نگاه میکنم، فقیر به ذات، تغییر و تحول داره، من ضعف الى قوت و من قوت الى ضعف. بعد میبینم به دیگرانم که اشاره میکنم، و دیگرانم مثل خودم مخلوق خدام، مرزوق خدام، مربوب خدام، مقدور خدام. درست شد آقا؟ حالا میبینم اگر متمسک بشم میشه ضعیف به ضعیف، گدا به گدا، رحمت به خدا. اصطلاح عامیانه خیلی مهمه. حالا اینجا فقیر به ذات بوده، اشاره به ماهیت، به مصداق خارجی یک مخلوق، مخلوق درش تغییر و تحول هست. پس نمیتونه مخلوق خدا باشه. کسی که شدت و ضعف دارد، نوسان دارد، احتیاج دارد، نمیتونه خدا باشه. پس نه خودت، نه دیگران و نه هیچ چیز دیگه، اینا خدا نیست. لا اله الا الله، فقط خدای احد لا شریک له که از هر حیث اطلاق دارد، این الله تبارک و تعالی، فقط این خدای یگانه خداست. فقط همین وجوده که ذاتش هستی همیشگی سرمدی داره و هستی بخشه. بقیه همه در ظل عنایات او هم و هر کدام جلوه ای از خدام و تک تک مخلوقات تجلی خداست. یعنی تجلی علم، قدرت، عنایت خداست. پس به غیر خدا متکی نباش، غیر خدا را علت تامه نگیر. این محصل همه آیات و روایات تو بحث عقاید. پس این فلسفه الهی، عرفان شیعه اثناعشری، منطق عملی شرعی، علم اصول واقعی شرعی و مانند اینها، اینها فهم ما را، عقل ما را، فکر خوب ما را نسبت به شناخت معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت ما بالا میبره. اینها مانع نیست، ضدیت نداره که تو حوزه‌های علمیه تو کله کول هم دیگه میزنن، هی به هم دیگه نسبت کفر میدن، هم دیگه رو تخریب میکنن، هر کسی بر علیه دیگه کتاب میپرونه مینویسه. اصلا اینا با هم ضدیت نداره، اینا معینه، اینا ابزار خوب شناخت معارف اهل بیت عصمت و طهارته. هستی در ذهن ما تصور میشه، این مفهوم خود وجود نیست. مفهوم وجود هم تصورن و هم متصورن بدیهی است. نیازی به بحث نداره، ضروریه، بدیهی. و هم در نهایت خفاست. بدیهیه یعنی در نهایت روشنیه. الله نور السماوات والارض و ستای فیضش هم چی انوارن بعشی محتقین کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. نهایت خفائه یعنی چی؟ یعنی در نهایت پنهانیه. لشدت بداهتهی وجود خدا و واسطه‌های فیض الهی، اینا در نهایت روشنایی هم ولی در این حال در نهایت پنهان هم. این نهایت پنهانش وسه چی همون؟ چون مخلوقات بالاخص انسان‌ها اکثرا در جهل هم، تو قفلت هم، به جهل و قفلتش افتخار میکنه، توجه نداره که ظرفیتش محدوده، شناختش محدوده، توجه نداره. لذا خدا و 14 معصوم رو بهشون توجه نداره، به خاطر ضعف خودش ها توجه به اونا نداره. اونها در نهایت روشنایی هم، خودش چون در نهایت ظلمت و خست و کسرت با سین ها یعنی کمبود هست، ازدیاد قدرت و خالق قدرت رو نمیبینه، ازدیاد علم در 14 معصوم که علم لدنیه و خالق 14 معصوم و بخشاینده علم به معصومین که خدا هست نمیبینه. خوب این تیکه معلوم شد عمو جان؟ یه مثال بزن به نور مادی. دیروز حفظی وستون گفتم نظیر نور که از منبع نور میتابه، همه جا رو روشن میکنه، همه چیز رو روشن میکنه، ولی در این حال خود نور دیده نمیشه. شما اشیاء رو میبینی که در پرتو نور قابل رؤیت. من و شما و همه مخلوقات در پرتو نور ائمه اطهار که سبب متصل بین ارض و سما هستن عددی هستیم، دیده میشیم. اگر سبب متصل بین ارض و سما نباشه اصلا ماها قابل رؤیت نیستیم. اون 14 معصوم چی؟ اونم به خاطر نور خدا ظرفیتشی دارن، علم و حکمت و نور خدا رو با یک دست میگیرن و مثل ترانسفورماتور کاهنده به مقدار استعداد و ظرفیت هر کسی علم و حکمت و نور میتابونن. معصوم ها اینطوریه. پس معصوم قابل رؤیته چون دریافت کننده نور خداست. بر فرض محال اگر پشت به نور وایسه معصومم قابل رؤیت نیست. حرف هم میگیرین چی میگم؟ همه چیز در منظر و مرعا هست وقتی که بهره برداری از نور کنه، و الا اگر نور نباشه هیچ چیز قابل دیدن نیست. تا بخوای پهنای مثبتش بگی، حالا خود نور رو میتونی ببینی؟ خود نور رو نمیتونی ببینی، حتی این نور مادی، تا چه برسه به نور معنوی که بحث شهوده، بحث حضوره. بله واسه منظومه شمسی زمین بله اشکال ندارم، هر کسی خورشید خودش، واسه چی شک کنیم؟ منظومه شمسی چند تا خورشید داره؟ یک، همین ستاره خورشید از شمس و کوره و از نجومان کدره. ببین نگفت از سیاراتون کدره، نه اینجوری نگفت، خیلی این دقیقا میگه شمس، منظومه شمسی هم یکی که میبینی، وقتی ان کدرت دیگه سیارات منظومه شمسی هم چی؟ ان کدرت. اقمارشون هم چی؟ ان کدره. بعد میگه نخیال کنی فقط یه منظومه شمسی هستم، میلیاردها منظومه شمسی هست، همونجور میلیاردها کهکشان داریم، هر کهکشانی چقدر منظومه داره. حالا جالب بعدیش هم میگه و ازن نجوم و نجم یعنی ستاره، ستاره که تلالو نورانیتش ذاتیه. قمر نیست که باستاب نور ستاره باشه، سیاره نیست که باستاب نور ستاره باشه. میگه نجوم خیلی مهمه، تمام هوا و فضا تو بحث فضا شناسی مؤمنا ستاره شناسی اینجا دوزانو میزنن جلوی این آیه و ازن نجوم کدره. خدا هستیه، وجوده، گرما بخشی داده، انرژی داده، نور داده، حالا ستاره های کل هستی درخشش داره. یه روزی خدا این گرما و نور از اینا میگیره، بیا حالا بشر از خودش فرضیه بافی میکنه، میلیارد ها میلیون 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 سالی اگه فرضیه بافی هست اشکال نداره، بگه بباف. اما همه کاره چیه مؤمنا؟ خداست. خواستم بگم ذات خدا هم لا یدرک، الله و نور و السماوات و الارض، همون نور هم لا یدرک، ولی جلوه خدا، تجلی خدا که در مخلوقات هست یدرک. حالا میگیم فقط به یک سوم علم عمل نکن، فقط تجربی و حسیه، عقلت هم به کار بنداز. اما این همه برهانهای بدیهی داره به نوع شکل اول که قیاس بدیهی الانتاج، و همچنین به علم حضوری و شهودی اینا رو هم به کار بنداز که هر چیزی که نگاه کنی خدا رو میبینی، یعنی علم خدا، حکمت خدا، قدرت خدا، رازقیت خدا همه رو میبینی، اما خود خدا و نور خدا لا یدرک. نظیر نور که روشن است و همه چیز را روشن می کند، ولی در این حال خود نور دیده نمی شود، ولی مستنیر دیده می شود. لشدت ظهور الله، به ظهور نورهی. مطلب بعدی باشه انشاءالله، باز یک صفحه است، خسته میشین انشاءالله فردا میکنم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی چل فرجه.